کسم و تو بی کسان را یاری. یارم تو به فریاد من بی کسمت،
یارم تو به فریاد من بی کسرت.
بله، چه زیبا و حس خوبیه هم کلامی و هم نفس شدن با شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، ایرانیان ارجمند در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی. انشاءالله که سعادت سلامت باشید و بخت یار شما باشه. دوستان عزیزم، در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش اول در جمعه 20 تیر ماه. امیدوارم که مجموع برنامه‌ها تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. در این لحظه در علاقمندان برنامه داستان هفته میتونن داستان سفر پرماجرا رو در این لحظه بشنون به مدت حدود 27 دقیقه از پخش شبکه رادیویی معارف. بله، امیدوارم این داستان هم مثل هفته های گذشته مورد توجهتون واقع بشه. آماده است داستان هفته؟ به اتفاق میشنویم.
داستان هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، این هفته هم من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و رضا رضایی صدا بردار با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. برای این هفته داستانی انتخاب کردیم به اسم سفر پرماجرا. این داستان در چند قسمت تهیه شده. لطفاً اولین قسمت این داستان رو بشنوید. بندر بصره چشمانداز زیبایی داشت. هر روز کشتی‌های تجاری در ساحل اون پهلو می‌گرفتن و تاجرانی از سرزمین‌های دور وارد بصره می شدن. صدای هم همه باربران و صاحبان بار یکی شده بود. ملوانان کشتی که بعد از روزها گشت و سفر در اقیانوسها پاروی خشکی می زاشتن، برای خریدن سوغاتی راهی بازار می شدن. اوایل پاییز بود، اما هوای شهر هنوز گرمی تابستان رو داشت. مقصد بیشتر بارها بغداد بود، شهری که بازار پر زرق و برق و مشتری‌های ثروتمندش هر تاجری رو وسوسه می‌کرد. سلیمان، تاجر ایرانی که با فروختن زمین‌های کشاورزی پدرش تجارتی راه انداخته بود، قصد داشت برای چند برابر کردن سرمایه‌اش به بغداد بره. اون با مشورتی که با تاجران با تجربه دیارش کرده بود، به اندازه 20 بار شتر، شکر و کشمش خرید تا از راه بصره به بغداد بره. شهر داستانهای پر رمز و راز شهرزاد، شهر سندباد و علی بابا و البته 40 دزد معروف. عده‌ای با شنیدن سرگذشت جذاب سندباد و علی بابا و ثروتمند شدن اون دو ترغیب می شدن که سرمایه‌شون رو به این شهر ببرن و با دست پر برگردن. اما خوب می دونستن که از راهزنان ماهر این شهر هم نباید غفلت کنن. سلیمان رو سکویی نشسته بود و به منظره اسکله نگاه میکرد. رویای ثروتمند شدن اونو غرق خیال کرده بود. خونه ای مجلل، خدمتکاران مختلف، اسبهای زیبای عربی و لباسهای فاخر. سلیمان تو فکر بود که صدایی شنید. صدای کسی که تو آب افتاده بود و کمک میخواست. سلیمان با عجله به سمت صدا دوید و بی اختیار تو آب شیرجه زد. بعد مردی رو از زیر آب بیرون کشید. بدن مرد یخ کرده بود و نفس نمی کشید. سلیمان مرد رو از آب بیرون آورد. همه دور اونا جمع شدن و هر کس حرفی زد.
بیچاره مرد نگونبخت، به چه سرنوشتی دچار شده است؟
حتما زن و فرزندانی هم داشته است.
خدا رحمتش کند. سلیمان بی اعتنا به حرف دیگران با دو دست سینه مرد و فشار می داد. کمی که گذشت صدایی از دهن مرد بیرون اومد و آبی که خورده بود بیرون ریخت. با دیدن این صحنه سلیمان لبخند زد. یه دفعه مردی از بین جمعیت فریاد زد:
شهران!
بعد با عجله جلو رفت و با ناراحتی گفت:
دوست من، چه بلایی سرت آمده؟
شهران که هنوز حالش جا نیومده بود بیرمق به دوستش نگاه می کرد. کمی بعد سلیمان رو به جمعیت کرد و با صدای بلند گفت:
چه خبر است؟ عقب بروید، بگذارید این بنده خدا نفسی بکشد.
جمعیت عقب رفت و متفرق شد. سلیمان شعران رو با کمک دوستش به سمت سکو برد تا کمی استراحت کنه. شعران با صدایی بریده شروع کرد به حرف زدن.
مرد، خدا خدا خیرت دهد. مرگ را با تمام وجود لمس کردم.
دوست شعران با خنده گفت:
خدا را شکر که سالمی شعران، اما یادت باشد دفعه بعد اگر گرمت شد شربت خنکی بنوشی، نه اینکه هوس شنا به سرت بزند.
شعران با ترش روی و ناله گفت:
خدا از سر تقصیرت بگذرد مالک. روزگاری در حجره خود نشسته بودم و پارچه فروشی می کردم. شکر خدا در آمد خوبی هم داشتم. آخر مرا چه به تجارت ابریشم؟ من کجا و دوستان کجا؟ آنقدر از مزایای تجارت و سود آن گفتی که مرا خام کردی.
و به سرفه افتاد. سلیمان رو به مالک کرد و با دلسوزی گفت:
آیا رفیقت لباس دیگری دارد؟ بهتر است تا بیمار نشده لباسهای خیس او را عوض کنی.
شعران که هنوز عصبانی بود به مالک اشاره کرد و گفت:
امیدوارم بمیرم و از دست تو راحت شوم. این چه سرنوشت شومی بود که نصیب من شد.
مالک که سعی میکرد با شوخی حال شعران رو بهتر کنه رو به سلیمان کرد و گفت:
راستی جوان مرد، نام تو چیست و اهل کجایی؟
سلیمان گفت:
نامم سلیمان است و تاجری اهوازیم.
مالک گفت:
من هم مالک هستم و این رفیق خیس و آب کشیده ما هم شعران است. هر دو از اهالی حلب هستیم. به قصد تجارت به هند رفته بودیم و میخواهیم به بغداد برویم.
سلیمان گفت:
من هم راهی بغدادم.
مالک با خوشحالی گفت:
چه خوب، چه خوب، می توانیم تا بغداد با هم گفتگو کنیم. این گونه تا حدودی از سرکوفت‌های شهران آسوده می شوم.
سلیمان گفت:
حتما، برای من افتخار است.
مالک نفس بلندی کشید و گفت:
من کاروانی بزرگ را به همراه مأموران و محافظان زبده می شناسم که تا به حال اسیر راهزنان نشدند. می توانیم با هم در یک کاروان باشیم.
سلیمان گفت:
بسیار خوب، اگر این گونه بشود که عالی است.
بعد رو به شهران کرد و پرسید:
خب جناب شهران، بگو بدانیم چه شد که در آب افتادی؟
شهران با خشم به مالک نگاه کرد و گفت:
چه بگویم از دست این مرد؟ سفر دریایی طولانی بود. از میانه راه دریا زده شدم. این رفیق ما مالک را میگویم، همه چیز را گفته بود غیر از دریا زدگی و مشکلات آن. وقتی به بصره رسیدیم حال من بدتر شد. مالک برای خرید نان و غذا به بازار رفته بود. وقتی خواستم همراه او بروم متوجه نشدم که به سمت دریا می روم و آنچه که نباید می شد اتفاق افتاد.
مالک با شوخی و خنده گفت:
تقصیر بخت سیاه این دوست ماست. هر سال هزاران نفر با کشتی مسافرت می کنند، اما چرا به داخل آب نمی افتند؟
شهران که هنوز از دست مالک عصبانی بود فریاد زد:
بس است مالک، بس است دیگر. در سفر مرتب درباره بخت و سرنوشت سخنرانی کردی و سر مرا بردی. دیگر حوصله ی حرفایت را ندارم.
صبح روز بعد سه تاجر با کاروانی بزرگ به سمت بغداد راه افتادند. شعران 20 بار شتر ابریشم و پارچه و مالک 15 شتر ادویه و عطر از هند خریده بود. شعران که از روز قبل سعی کرده بود با مالک کم حرف بزنه رو به اون کرد و با نگرانی گفت:
شنیدم این مسیر راهزنان خطرناکی دارد، آیا از محافظان مطمئنی؟
مالک از این که می دید شعران با اون حرف می زنه سر ذوق اومد و گفت:
رفیق شفیق، اینقدر ترسو نباش. از هر که پرسیدم از این کاروان و مأموران آن تعریف کرد، جای نگرانی نیست.
روز می گذشت و غروب نزدیک می شد. کاروان نزدیک کاروانسرای ایستاد و کاروانیان مشغول استراحت شدند. بعد از شام مالک برای اینکه سلیمان رو بهتر بشناسه و با افکارش آشنا بشه خواست سر حرف رو باز کنه، اما سلیمان به آسمون زل زده و تو فکر بود. فکر نمی کرد اینقدر زود دلتنگ خونوادش بشه. به یاد آسمون پر ستاره شهرش اهواز افتاد. سلیمان تو فکر بود که صدای مالک رشته افکارشو پاره کرد.
خب رفیق، حال احوالت چطور است؟ کمی از شهر اهواز بگو.
سلیمان که هنوز به دوستان جدیدش اطمینان نداشت سعی کرد خیلی باهاشون صمیمی نشه. کمی جا به جا شد و گفت:
اهواز هم مثل شهرهای شام و عراق تابستان گرم و زمستان معتدلی دارد، با نخلهای سر به فلک کشیده.
مالک که میخواست با عقیده سلیمان آشنا بشه و از جواب اون قانع نشده بود از در دیگه ای وارد شد. کنار اون روی سکوی کاروانسرا نشست و گفت:
شنیدم اهواز مرکز دوستداران و پیروان ابن الرضا است.
سلیمان که تازه متوجه قصد و نیت مالک شده بود کمی خودشو جمع کرد، بعد با خودش گفت بهتر است عقیده و مذهب خود را فاش نکنم. اصلا این مرد به مذهب من چه کار دارد؟ نکند او از جاسوسان خلیفه عباسی باشد. سلیمان با این فکر رو به مالک کرد و گفت
بله، در اهواز همه مذاهب وجود دارند و در کنار هم زندگی می کنند.
مالک از سربست حرف زدن سلیمان خوشش نیومد. کاری به مذهب سلیمان نداشت، فقط می خواست بحث کنه. نفس بلندی کشید و گفت
سالها قبل در دمشق و بعدها در کوفه در محضر اساتید مختلفی علوم دینی می خواندم. علاقم به عقاید اسلامی و مناظرات بین دانشمندان بود، اما مشکلات اقتصادی از یک سو و از دست دادن پدرم از سوی دیگر باعث شد از درس فاصله بگیرم و وارد دنیای تجارت شوم.
شعران که از دور متوجه گفتگوی مالک و سلیمان شده بود به اونا نزدیک شد، بعد رو به مالک کرد و گفت
هان، چه شده مالک؟ دوباره معرکه گرفتی؟ من بیچاره که از حرفهایت سردرد گرفتم، حالا نوبت این بنده خداست؟ میخواهی او را هم به سرنوشت من دوچار کنی؟
سلیمان با لبخند از شعران خواست بشینه. مالک بی‌اعتنا به حرف شعران گفت
جناب سلیمان، از حلب تا هندوستان و از آنجا تا بصره صحبت من با این رفیق شفیق بر سر همین مسائل داغ اعتقادی بود که امروز در جامعه قوغا می کند. از زمانی که کتابهای یونانی و فلسفه آن به زبان عربی ترجمه شده، دیگر کسی به حرفای قدیمی علمای گذشته توجهی نمی کند. سخنان جدید طرفداران بسیاری دارد.
شعران که داغ دلش تازه شده بود پرید وسط حرفای مالک و گفت
بس است مالک، درباره بزرگان دین خود با احترام سخن بگو. آنها بهتر می فهمند یا تو که هنوز سواد درستی نداری؟
سلیمان که نمیخواست این حرف ادامه پیدا کنه گفت
چون به قصد تجارت به بغداد می رویم، بهتر است از بازار آنجا و مشتری هایش صحبت کنیم. به نظر شما شکر و کشمش مشتری خوبی خواهد داشت؟
مالک با خنده گفت
برای من همین کافیست که بتوانم با کسی هم صحبت شوم و او را مجذوب و تسلیم خود کنم.
شعران که هنوز از سختی‌های سفر دلگیر بود با ناامیدی گفت
اگر بتوانم اصل سرمایه خود را از این سفر کابوسوار به دست آورم راضیم. تا من باشم فریب سخنان پوچ دیگران را نخورم. امیدوارم این آخرین سفر عمرم باشد.
سلیمان که نمیخواست بیش از این مشاجره شعران و مالک رو ببینه از جا بلند شد و با صدای خسته گفت
بهتر است استراحت کنیم که فردا راه زیادی در پیش داریم. امیدوارم تا بغداد مشکلی پیش نیاید و با دستانی پر به شهرهایمان بازگردیم.
صبح که شد کاروان تجاری به راه افتاد. تا چشم کار می کرد بیابون بود و آسمون آبی در حسرت تکه‌ای ابر. کاروان در حرکت بود، شترها آروم و با حوصله قدم بر می داشتن. نسیم صورت سلیمان رو نوازش می کرد و خاطرات شیرین دوران نوجوانی اونو به یادش می آورد. روزایی که در نخلستانهای سرسبز خورما می چید و بعد از کار با دوستانش توی رودخونه آبتنی می کرد. سلیمان همینطور که توی فکر بود با خودش گفت یادش بخیر. وای که دویدن زیر درختان و بوی شکوفه ها و نوشیدن آب گوارای چشم چقدر دلنشین بود. یاد مسجد جامع شهر و نمازهای آن بخیر. آن روزها با اینکه سن زیادی نداشتم پای منبر حسین ابن سعید اهوازی می نشستم و کیف می کردم. او از یاران امام جواد و امام هادی بود و عشق اهل بیت را در وجودم نشاند. سلیمان تو فکر بود که با صدای مالک به خودش اومد.
کجایی سلیمان؟ مدتی است از دور تو را می نگرم. سخت در فکری.
سلیمان خندید و گفت
به دوران نوجوانیم فکر می کردم و خاطرات شهر اهواز.
از وقتی مالک اسم امام هادی رو برده بود نوری در دل سلیمان روشن شده بود. امام به ابن الرضا معروف بود و مالک از امام و طرفداران اهوازی اون حضرت گفته بود. با یادآوری اسم امام اشک تو چشم سلیمان حلقه زد و با خودش گفت
عهد می‌بندم که وقتی کالاهایم را در بغداد فروختم هر طور شده به سامر را بروم و امام را زیارت کنم.
سلیمان همینطور تو فکر بود که کاروان به کاروانسرا رسید. دوستان عزیز، اولین قسمت از داستان سفر پرماجرا رو شنیدین. تا هفته بعد و تعریف ادامه ماجرا، خدا نگهدار، سربلند باشین.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ تو همراهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
چو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند.
چو یوسفم تو نباشی مرا به مصر چه کار، چو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند.
به دوست نویسندمون گفتم یه پیام کرونایی بنویس که کارو تموم کنه. لبخندی زد و گفت پیامی بنویسم درجه یک، به قول فوتبالیا در حد لالیگای قبل از کرونا. رفت و چند دقیقه بعد اومد با کاغذی که بالای اون نوشته بود لطفاً قاتل نباشید، و در ادامه ترجمه این آیه از قرآن کریم رو نوشته بود که خداوند متعال می‌فرماید هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و پایین برگه نوشته بود بدون شر. گفتم خب بعدش چی؟ گفت شما آیه رو بخون بدون هیچ توضیحی. شنونده های معارف تیز هستن و میفهمن کجا رو داری میزنی. بله دوستان، توضیح نمیدم، اما بجاست به مناسبت همین آیه خدا قوتی بگیم به عوامل درمانی عزیزمون که مخصوصا در این ماه بارها توفیق پیدا کردن مصداق مشمول قسمت دوم آیه قرار بگیرن، و البته ما هم باید مراقب باشیم که مبادا رعایت نکردن شیوه نامه های ساده بهداشتی مثل ماسک زدن باعث بیماری یا مرگ کسی بشیم. ایشالله که تنتون سلامت باشه و برقرار باشید. ساعت 12:30 است. اینجا پخش شبکه رادیویی معارف، و دعوت میکنم از این لحظه به مدت 20 دقیقه در برنامه حکیمانه پای سخنرانی اندیشمندانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیع بنشینیم با موضوع اخلاق در نهج البلاغه.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرد